ساختار سازمانی خودش رو تقویت کنه، تجهیزات به روز بگیره، از علم و دانش به روز استفاده کنه، از دانش شرکت های دانش بنیان استفاده کنه، مراکز تحقیقات کاربردی داره، بعد مرکز مطالعات راهبردی داره. در کنار این برنامه های ممکنه ارزم بزرگ طویل المدت باشه، بعض کارهای زود بازده هم پیگیری میکنه، از جمله مسئول سازی نهادها و سازمان های دخیل در امر وقوع و کشف جرم. مستظر این که در هم در وقوع و کشف جرم 26 تا نهاد و سازمان ارزم بزرگ سهیم هستند، وظیفه دارن که خب شاید بتونم با احتیاط بگم که اکثر اینها به وظایف ذاتی خودشون استفاده نمی‌کنن. یک ظرفیت قانونی بسیار خوبی در قوه قضاییه داریم تحت عنوان شورای پیشگیری از جرم که سال 94 تصویب شده، یک معاونت پیشگیری از جرم داره قوه قضاییه که این شورا نزدیک 26 تا عضو داره، مصوباتش به ارزم به حضور تصویب رئیس جمهور و حتی مقام رهبری هم میرسه. اینا اگر به نحو خودشون به وظایف خودشون به نحو احسن انجام بدن، قطعاً جرم پیشگیری میشه، علل خصوص سرقت پیشگیری میشه. و یه موضوع سیاست دیگری که پلیس آگاهی پیگیره و در سطح فراجا پیگیری میشه، مسئول سازی سازمان ها و نهاد هاست، از جمله سازمان های خودروساز هست که ارزم بزرگ مونتا در بعضی موارد مقاومت میکنن، میگن که مغایر تکنولوژی است، اما تاکید پلیس بر اینه که خودروها را مقاوم بکنن به سیستم های ایمنی. در خدمت.
بله، خیلی متشکرم جناب سرهنگ علی ولایتی، معاون اجرایی پلیس آگاهی فراجا. شما کماکان برنامه گفتگوی اجتماعی رو از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. اگر طرح سوال و دیدگاهی دارید میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 رو با ما در میون بگذارید. ضمن اینکه یک سوال نظرسنجی هم ما مطرح کردیم، مهمترین راهکار پیشگیری از کاهش سرقت و کلاهبرداری در ایام نوروز کدام ها هستند؟ 1. فرهنگ سازی. 2. اعمال قانون های سخت و پرهزینه برای تبهکاران. و 3. نقش‌آفرینی مؤثر پلیس در سطح شهرها. گزارش دیگری آماده شده توسط همکاران، اون رو هم بشنویم. باز با ادامه برنامه در خدمتتونیم.
اینها نمونه هایی است از دستبردهای تازه به سلبریتی ها که در شبکه های اجتماعی دست به دست می شوند. شاید فاصله کم بین این دو اتفاق برای شما هم پیام خاصی داشته باشد، اینکه سرقت پشت سر هم از چهرهای معروف آینه وضعیت امنیت در خیابان ها باشد، پیامی که با مرور آمارها برای من پررنگ‌تر می شود. استاندار تهران به تازگی از رشد 78% سرقت در استان تهران طی نیمه نخست سال خبر داد و آن را کم نظیر خواند. سرپرست پلیس پیشگیری پایتخت هم در یک برنامه تلویزیونی گفت به دلیل شرایط اقتصادی ناشی از کرونا حدود 60% از مجرمان دستگیر شده در سال 1399 برای اولین بار مرتکب جرم شدند. این آمارهای نگران کننده از افزایش تعداد کسانی که برای اولین بار اقدام به سرقت می کنند یا همان سرقت اولی ها آینه تمام نمایی از اوضاع اقتصادی ایران است. نگاهی به آمارها حکایت از این دارد، شاخص فلاکت که از جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می آید برای تابستان 98 53.1% و پاییز 98 56.6% بوده. برخی اقتصاددانان عقیده دارند شاخص فلاکت دارای رابطه مستقیمی با جرم جنایت در جامعه است و روند تغییر این شاخص با فاصله حدود 1 سال در شاخص جرم جنایت تأثیر می‌گذارد. آمارها با افزایش سرقت در جامعه تضادی ندارند، برای همین افزایش سارق اولی‌ها برای ما جای تعجب ندارد.
خب خیلی متشکرم. پدیده سرقت از منزل، حالا هم از ایام نوروز و غیر از اون، میتونه دامنگیر خیلی از اعضای جامعه بشه، از جمله سلبریتی ها و هنرمندان عزیز کشورمون و دیگر اقشار جامعه. در همین راستا هم یک پیامک هم به دست ما رسیده، شماره 0918 انتهای شماره 8245. ایشون اشاره کردن که یکی از راه‌های جلوگیری از سرقت استحکام درهای آپارتمان هست، بالا بردن استحکامات ورودی‌های ساختمان هستش، ضمن اینکه اشاره کردن که حالا متأسفانه تجربه هم در این زمینه دارن، امیدواریم که دیگه براشون چنین تجربه تلخی تکرار نشه و ممنون بابت به اشتراک گذاشتن این دیدگاه. جام سرهنگ، اگر نکته‌ای مونده در رابطه با بحث منزل، می‌خواید بحث منازل و سرقت از منزل رو ببندیم بعد بریم سایر حوزه‌های مرتبط؟
خب یک نکته اساسی که خدمت شهروندان باید عرض کنم در حوزه مراقبت منزل از سرقت، این که به هیچ وجه برنامه سفر خود رو جار نزنن، که به اهل محل اطلاع رسانی نکنن که ما مسافرت میریم و عرضم بزرگ از این طریق هم میتونن در کنار سایر هشدارهای پلیسی که خدمتون عرض کردم از دستبرد منزل خودشون مراقبت.
در واقع عادتهای شهروندان هم انگار جناب سرهنگ یکی از سرنخ‌هاست، یعنی هم بیان در واقع یک سری از موضوعات یا مثلا پارک کردن خودرو در یک مکان خاص در همیشه و یه سری نکات این چنین که میتونه عادتهایی که وقتی تو سفر به هم میخوره میتونه یه سرنخی هم ایجاد بکنه، این رو هم نکته‌ای دارید راجع بهش؟
عرضم به حضور، ببین هشدارهای پلیس رو دقت کنم و رعایت بکنم. ببین ربطی به عادت که نمیتونه اموال شهروندان رو مراقبت بکنه، بعضی عادت به مرور زمان عرضم بوده خاصیت خودش رو از دست میده، ما باید با زمان پیش بریم. یک عبارتی هم میگن که همیشه مجرمین از پلیس یه قدم جلوترن، پس بنابراین ما هم همگام با عرضم حضور هشدارهای پلیسی باید حرکت بکنیم و از عادتهای مضر یا بیخاصیت باید خود داریم.
حالا من نکتم رو اینطور شاید اصلاح بکنم بهتر باشه، منظورم این هستش که ممکنه که نوع خاصی از سبک زندگی، رفتارهای خاصی ممکنه در اطراف ما باعث بشه که به سارقان یا افرادی که حالا طمعی دارن این سرنخ‌ها رو بده که مثلا در فلان موعد نوروز این خونه خالیه یا این خونه میتونه مورد دستبرد قرار بگیره. حالا از این بحث بگذاریم چون وقتمونم محدود هستش. در رابطه با بحث سرقت خودرو، جای پارک خودرو هم در منزل هم تو سفر، اگه نکته هست الان موقعش بفهمید.
بله، هشدارهای مراقبت از سرقت خودرو زیاده، حالا من چند تاشو به عنوان اهم هشدارها خدمتتون عرض میکنم. اول اینکه خودروهای خود را در مسافرت، علل خصوص در زمانی که تو تفرجگاه ها هستن، خودروهای خود را در جای روشن و در انظار عمومی متوقف کنن، پارک کنن، از پارک خود را در نقاط کور و خلوت جدا خودداری کنن، از دزدگیرهای با کیفیت که در بازار هم زیاده جهت مراقبت خود رو از دستبرد استفاده کنن، ابزارهای ایمنی مناسب و با کیفیت برای خودروها سوار کنن، قرار دادن وسایل مهم و بهادار در داخل خودرو، علل خصوص در دید ارزان بزرگ عابران مثل گوشی تلفن همراه، مثل کیف و طلا و جواهرات جدا خودداری کنن، از قفل بودن دربهای خودرو کاملا مطمئن باشن و حتما هم از قفل کاپوت و صندوق عقب برای حفاظت خودرو استفاده بکنن. در خدمت
زنده باشین. در رابطه با انبار واحدهای تجاری و محلهای شرکت ها و اصناف چی؟ چون بعضا دیده میشه که خیلی از این واحدها بیش از دو هفته حتی ممکنه در تعطیلی به سر ببرن، نکات ایمنی در این حوزه چه هستن؟
الان من خدمتتون هستم.
خب حالا تا جناب سرهنگ کاغذشون دم دسته بفرم.
بله. خب مراقبت از محل کسب کار، خب اصناف گرامی با بکارگیری روش‌های بسیار ساده میتونه از سرقت محل کسب کار خودشون استفاده کنن، عرض کردن به شرطی که بشنوند و بکار ببندن. چنانکه آژیر خطر استفاده میکنن، محل نصب آن را طوری انتخاب نمایند که سارق نتواند آن را به سهولت ببیند، تشخیص بدهد، چون ابتدا اون را تخریب میکنه بعد کار خودش را ادامه میده. درهای ورودی مغازه را از انواع کرکره های مشبک ارزم رو شبکه‌ای نیز در محل مصبور استفاده کنند و روشنایی کافی در ورودی مغازه‌ها وجود داشته باشه. راه‌های کانال‌های کولر پشت بام را هر چند کوچک باشد به وسیله ارزم حضور به وسایل مختلف مثل جوش دادن و چند میله مثل حفاظ محفوظ کنند. مغازه‌هایی که در درهای آهنی و شیشه‌ای به طور همزمان استفاده می‌کنند برای بالا بردن ضریب اطمینان هر دو قفل بکنن. در مواقع تعطیلات چند روزه حتما بین تعطیلات به مغازه سرکشی بکنن، قفلها را بازدید نمایند، سعی کن از قفلهای سویچی استفاده شود زیرا قفلهای معمولی به سهولت با قیچی بریده می شود. در صورتی که از قفلهای آویز استفاده می کنن آن را طوری نصب نمایند که محل نصب قفل تا زمین حدود 30 سانتی متر فاصله داشته باشد، چنانچه در مجاورت یا پشت مغازه شما ملچ مخروبه وجود دارد دیوارهای مغازه را با آهن بتن مستحکم بکنن که محل نفوذ سارقین را بگیرن. حالا نزدیک 50 مورد هست که من اهمش رو خدمتتون عرض کردم.
سپاسگزارم. سوالی مطرح شده از دارنده شماره 0935 انتهای شماره 5473. ایشون میگن که میگن همیشه سارق آشناست و به محل زندگی و محلی که افراد توش ساکن سکونت دارن آشنایی داره، برای همین هم ما میبینیم که در ایام نوروز خودروهای غریبه و مثلا پلاک‌های شهرستان توی محل سرقت میشه. چقدر شما این گزاره رو جناب سرهنگ تایید میکنید و در موردش چه نکاتی دارید؟
خب بله، از قدیم میگفتن که اگر آشنا نباشه کسی نمیتونه سرقت ببره و سرقت بکنه. بعد اون ضرب المثلش هم که میگه که کت خدا را ببین و بعد از آن زور روستا را بچاپ، این درسته، منطق دیگه قطعیت نداره، بعد قاطعیت نداره، چرا که خب حالا ممکنه اقوام، خب برحال تر هر طایفهی قومی ممکنه انسانهای ناباب وجود داشته باشه و سارق از خود ماست دیگه، از کره آسمان که نیومده، ممکنه در دیدارهای مختلف قصد داشته باشن که جای طلا و جواهرات یا ارز رو شناسایی بکنن. خب از این موضوع خودداری بکنن، لو ندن، بعد از هم حضور بحث اون چشم در چشمی برای خانم ها رو خودداری بکنن. بعد از هم حضور کما این که بر اساس پیشرفت صنعت و تکنولوژی سارقان از راه های دیگه هم از وجود اجناس گرانبها در منزل مطلع میشن که بعضی مواردش خدمتتون عرض کردم.
بله، باز هم پیامک دیگری هم داریم، شماره 0912 انتهای شماره 5517. اشاره کردن به این که برخورد نامناسبی رو در تجاربشون با پلیس مواجه بودن، این که حالا بعد از اینکه مواجه میشن با سرقت از لوازم خودرو و اینها 110 میاد گزارشی مینویسه، اما وقتی میگن خب ما چیکار بکنیم و اینها، میگن ما گزارشمون نوشتیم پیگیری میکنیم، اگه شما هم میتونید پیگیری کنید بیارید به ما تحویل بدید تا ما رسیدگی بکنیم. حالا بعضا هم پیش میاد از این مواردی که فردی که مال باخته است یه مقداری هم به لحاظ روحی روانی دچار حالت ناخوشایندی هستش، یه مقداری مدیریت ماموران پلیس در چنین مواقعی چگونه هستش و شما چه توصیه‌ای دارید باز به شهروندان اگر درگیر خدای نکرده این موضوعات شدن چه کار بکنن؟
واگذاری هزینه رسیدگی به جرایم کیفری به بزهدیده بر اساس آیین دادش کیفری مطلقا ممنوعه، یعنی 0 تا 100 رسیدگی به پرونده‌های کیفری بر عهده حاکمیته. حاکمیت هم این موضوع رو بر اساس ماده 3 و 4 قانون فراجا متراکم کرده بین پلیس‌های خودش. در حوزه پلیس آگاهی وظیفه ذاتی ما کشفه، بعد از پیشگیری ما وظیفه چندانی نداریم که اون موضوع رو باید دوستانمون در حوزه پلیس پیشگیری انجام بدن. اما در مورد این موضوع ببینین، فقط در برخی موارد به پلیس به شهروندا میره که برود از فلانجا فیلم یا سیدی اون چند مدت گذشته رو بگیر برای ما بیار، که اینم ما داریم یه طرحی روش کار میکنیم که ارزم به حضور یا برون سپاره بکنیم یا قانون را خلاهای قانونی یا اپام و اجمال قانون رو رفع بکنیم که خودمون انجام بدیم. سایر موارد اینم من عرض نمی کنم وظیفه شهروندا، اینم وظیفه خود پلیس و ضابط و حاکمیت. من به شهروندان توصیه میکنم که هیچ گونه کاری در قبل و رسیدگی به پرونده به نیابت از پلیس به عهده نگیرن، اصلا وظیفه اونا نیست، همه کارها رو صفر تا صد به ما بسپارن، منتها آستانه تعامل ما رو هم لحاظ بکنن. خب هم اون توازن قدرت، نیرو و تجهیزات ما را با کسرت پرونده ها لحاظ بکنن. بعد یک کمی هم اطاله دادرسی هم از سوی مراجع قضایی بر ما بار میشه، اینا را هم لحاظ بکنن. هر گونه تخلفی از ماموران ما، من عرضم در حوزه پلیس آگاهی، هر گونه از کوچک تا بزرگ دیدم، من خواهش و تمنا میکنم، التماس میکنم به 197 گزارش بدن و یا به بازرسی یگانها از شهرستان گرفته تا خود فراجا، یگانها بازرسی دارن و یکی از وظایف بازرسی هم رسیدگی به تخلفات هست، حتما پیگیری بکنم، من در خدمتشون خواهم بود.
بله خیلی متشکرم و خدا قوت هم میگیم به ماموران زحمتکشی که واقعا قصدشون خدمت هستش به شهروندان، واقعا به اون دست از مامورانی که صادقانه و خالصانه هدفی جز خدمت به شهروندان ندارن و روز و شب رو هم واقعا به رو خودشون حرام میکنن برای اینکه مردم آسایش داشته باشن. جا داره که خسته نباشید عرض بکنیم به مخصوصا این مامورانی که این گونه زحمت میکشن. اما ما در ابتدای برنامه هم اشاره کردیم به این که خب شیوه های سرقت نوین شده، بروز شده، شما هم در خلال بحث ها اشاره کردید که سارقان عمدتا یک گام جلوتر هستن. خوب راجع به دستاوردها، موضوعاتی که در حوزه های سرقت های نوین هستش، حالا احیانا میتونه کلاهبرداری باشه یا سرقت، تو ایام نوروز یا غیر اون مردم درگیرش بشن، یه مقداری صحبت بکنید که الان پلیس در چه جایگاهی ایستاده.
عرضم بزرگ در خصوص بروز رسانی پلیس، بحث پلیس هوشمند عرضم بزرگ با جدیت پیگیری میشه، منتها متناسب با وضعیت اقتصادی کشور، بودجه اعتباراتی که مجموعه دولت در اختیار پلیس قرار میده، اینترنت اشیا داریم، بعد از هم حضور و سایر علومی که بروز هستن در حوزه خودش، در حوزه پلیس آگاهی پیگیری میشه. اما در مورد ارزم و حضور کلاهبرداری هم چند تا روش و هشدار هست، اگه اجازه بدیم من خدمتتون عرض خواهم کرد. کلاهبردان از طریق تلفن همراه به بهانه‌های مختلف با شهروندان تماس میگیرن، از جمله به خصوص در ایام تعطیلات بحث مسابقات رادیویی بعد بیشتر شده، مثل رادیو جوان، رادیو معارف یا شرکت همراه اول تماس میگیرن و بیان میکنن که شما در مسابقه اول شدین یا جایزه تعلق گرفته، به هیچ وجه ارزم حضور اطلاعات شماره حسابی خودشون رو در اختیار نذارن. در طول ایام سال علفسو تعطیلات نوروز چنان که فردی با شماره تماس با شهروندان تماس میگیرن تحت عنوان برنده شدن در قرعه کشی، بعد از اون قصد هدایت دارن، بعد میخوان فرایندها را تعریف بکنن، اینا همش سودجو هستن، کلاهبردار هستن، اعتنا نکنن به پیامک های ارسالی مشکوک، به هیچ وجه توجه نکنن. عرضم بزرگ برخی کلاهبرداران پس از فریب سوژه های خود و کشاندن آنها به باجه آبر بانک، انتخاب زبان انگلیسی را در ابتدا پیشنهاد میکنن که مخصوص افراد ناآشنا به زبان انگلیسی است که به هر حال از زبان بومی و فارسی خودمون استفاده بکنن. اگر قرار است هر گونه وجهی از طریق کارت آبر بانک به حساب آبر بانک شهروندان واریز بشه، انتقال یابد، لازم است نسبت به باجه آبر بانک مراجعه نمایند و با ارائه شماره کارت یا حساب و بدون حضور شما در این امر خودداری بکنن. اطلاعات مربوط به شماره حساب، شماره کارت، کد اعتبار سنجی و رمز اول یا دوم کارت بانکی خود را در اختیار هیچ کسی قرار ندن. در خصوص استفاده از کارت‌های بانکی نیز لازم است هنگام استفاده از کارت خان از فروشنده بخوان که دستگاه را در اختیار شما قرار دهد، که یک ارزم به حضور دستگاهی کنار اون دستگاه پوز نصب میکنن، اون دستگاه به سهولت کل اطلاعات کارت رو ضبط میکنه، بعدن از اون استفاده میکنن، بعد ارزم به حضور و بحث روبایش مال انجام میدن. به هیچ عنوان کارت آبل بانکی خود را حتی بدون رمز در اختیار افراد ناشناس قرار ندن، زیرا کپی برداری از اطلاعات مغناطیسی آن امکان پذیر هست. من در خدمت.
زنده باشین. من یک سوالی برامون اومده، چون در افکار عمومی هم بعضن این موضوع دیده میشه، شنیده میشه و اینها، این رو نه به حساب این که دیدگاه ما باشه، به هر حال به عنوان یک سوالی که مطرح شده میخوام طرح بحث بکنم. به هر حال نظر شما به عنوان یکی از اعضای پلیس میتونه کمک کننده باشه. یکی از شهروندان محترم ما با شماره 0901 انتهای شماره 0542 نوشتن سلام، خسته نباشید، بعضی از گشتی های پلیس و حالا ماموران و اینها با دوستا دستشون یکیه و دست دارن، چرا فکر میکنید که جناب سرهنگ باید یک همچین دیدگاهی شکل بگیره که مردم فکر بکنن بعضا پلیس یا ماموران دستی دارن؟ آیا واقعا آسیبی وجود داره در این حوزه و یه مقداری کوتاهی صورت گرفته در بخشای نظارتی؟ چون حالا قابل انکار نیست، ممکنه که یک مامور در یک سازمانی که چندین هزار نفر مامور وجود داره ممکنه بعضی هم این گونه باشه، اما وقتی تعمیم داده میشه و در افکار عمومی همین تعمیم میچرخه، بعد از نظر آسیب شناسی یه مقداری نسبت بهش دقیق بود. حالا مختصرا بفرمایید دیدگاهتون رو، حالا شنوندن پاسخشون رو بگیرن و بعد بحث آسیب شناسیش میتونه تو برنامه دیگه هم صحبت بشه. بفرمایید.
خب ترمیم این موضوع به کلیه کارکنان خدم و زحمتکش پلیس که عرضم حضور آماده باشهاشون بیشتر از اوقات استراحتشونه، ما یه تحلیلی انجام دادیم که حتی عرضم حضور اینا در اوقات فراغت و استراحتشون هم در مورد پرونده های کیفری و جرایمی که رسیدگی میکنن تلاش میکنن. ترمیم دادن این موضوع به عموم کارکنان منطقی نیست، باید مصداقی بررسی بشه. عرضم حضور چنان که تخلفی در این حوزه مشاهده میکنن به عرضم حضور فرمانده اون گشتی، اگه کلانتری باشه به کلانتری، از پایگاه های آگاهی باشد به آگاهی اطلاع بکنن، اطلاع بدن و به صورت مصداقی گزارش بدن، رسیدگی بشه. من این موضوع رو به صورت عمومی برای کارکنان حتی درصد بسیار پایینش قبول ندارم. ممکنه دیدگاه شهروندان ما اونجوری باشه، چون ما در یک دستورالعمل نزدیک 35 صفحه‌ای حقوق شهروندی داریم، پلیس در اجرای مأموریت ادب و نزاکت و حقوق شهروندی رو باید رعایت بکنه، بیشتر از مجازاتی که قانون برای مجرم مقرر کرده پلیس به هیچ وجه حق اعمال عرضم حضور زور یا اعمال خشونت نداره. ممکنه برخوردهای صحیح ما، برخوردهای طبق قوانین و مقررات ما این شایبه را پیش بیاد که اینا با هم رفیقن، در صورتی که چنین نخواهد بود.
بله، به هر حال موضوعی که مطرح شده واقعا میتونه به عنوان یک آسیب نسبت بهش تحمل بشه. خود شما هم تایید و تصدیق میکنید این موضوع رو. حتما هم راه حل های وجود داره که به خصوص اون بخشی از بدنه کلی پلیس که اون لوح سفید بزرگتر رو تشکیل میدن میتونه که یک پیشانه خیلی خوبی باشه. اون بخش هایی که حالا مخدوش هم هستن میتونن روز به روز کوچکتر بشن با راهکارهای باز هم نوینی که هم در دنیا تجربه شده، هم ما هم میتونیم به سمت شرکت بکنیم و یک پلیسی داشته باشیم که محل اتکا باشه برای مردم. اما با توجه به اینکه کم کم داریم به دقایق پایانی میرسیم، من یکی از سوالاتم که باقی موند تو بحث در واقع مراقبت از اعضای خانواده به خصوص کودکان بود، در این بخشم اگر توصیه‌ای دارید من خواهش میکنم که این توصیه‌ها رو بفرمایید تا بعد دیگه بریم وارد بخش جنبندیامون بشیم واسه همه بخشا.
چشم، اگه اجازه بفرمایید من چند تا هشدارهای پیشگیرانه.
خب تو یه دقیقه همینو با من سوال آخر جواب بدید، چون اشاره کردن که وقتمون
فقط همینه.
بله.
اجازه بدید من پیشگیری از سرقت گوشی رو خدمتتون عرض بکنم که مهمه و مطلبه هم هست. هنگام پیاده روی گوشی خود را در دست نگیرن، هنگام مکالمه با گوشی در داخل خود را حتما شیشه های ماشین را ماشین بالا باشه، حداقل امکان در خیابان با گوشی همراه صحبت نکنن، اگر ضرورت صحبت دارن با حتما از هندزفری استفاده بکنن، هر گونه تلفن همراه، هرگز تلفن همراه خود را برای تماس اضطراری به غریبه ندهن، اگر سارقی به شما حمله ور شد گوشی را به داخل حیات یکی از خونه های نزدیک سر بدن، هنگام درخواست تاکسی اینترنتی حواسشان باشه که حواسشان به اطراف باشه که دام نباشه. خیلی ممنون.
بله خیلی متشکرم. بله خیلی متشکرم. این برنامه گفتگو اجتماعی هم به پایان رسید. فردا هم در قرار هست در رابطه با وضعیت جاده ها و تصادفات نوروزی با کارشناسان دیگری این بحث ها ادامه پیدا بکنه. از همراهی شما با این برنامه گفتگو اجتماعی صمیمانه تشکر میکنم و شما رو به خودم میسپارم.
ساعت 14:25. به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر دوستان عزیز. روز بخیر میگم به شما مخاطبان عزیز، محترم و دوست داشتنی شبکه رادیویی گفتگو. امروز هم با شما ایم در یک نوبت کاری 8 ساعته تا ساعت 22 از پخش شبکه رادیویی گفتگو با شما هستیم. امیدوارم که هر جای ایران پهناور صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. تهران که حالا یه بارون شدید گرفته، امیدوارم که این نعمت الهی به نحو احسن داره بارشش رو ادامه میده، ما هم به نحو احسن بهره ببریم. خدایا صدای پای بهار نزدیک است، قدمش را برای من پربرکت ساز. انشالله که این یکی دو روز پایانی سال رو به خوبی و خوشی سپری کنیم و با سلامت برسیم به سال 1403 خورشیدی. آخرین هفته اسفند ماه 1402، امیدوارم که این هفته عالی و بی‌نظیر برای تک تک شما هموطنان عزیز باشه و به کارهایی که هنوز خلاصه درگیرش هستید به خوبی بتونید سر و سامون بدید. من هم درگیر همین کارها هستم که انشالله قبل از اینکه برسیم به تحویل سال خیالمون راحت باشه که معدل امسالمون یه عدد خوشایندی در بیاد. We'll be right back.